الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث در آیه 171 سوره نساء بود و برای رفع ابهاماتی که شاید در فهم این آیه پیش می آمد فکر کنم در 4 جلسه گذشته روی همین آیه متوقف شده. یک مطلبی را من از کتاب انسان کامل برای شما خواندم که در اونجا گفته بود که آدم کلمه نوشته شده است و عیسی کلمه گفته شده. یکی از دوستان روی این عبارت یک سوالی رو مطرح کردن که شاید حوصله‌شون هم نمی‌رسید تا این هفته آمدن منزل و جوابشون رو گرفتن. حالا نمی‌دونم جواب من قانع کننده بود یا نه، ولی در هر حال گفتن جواب برای من خوب بود. سوال رو می‌خوانم و همون جواب رو اینجا تکرار می‌کنم که برای شما هم ابهامی در این قضیه باقی نمانه. سوالشون این هست: آیا اگر سنت‌های الهی را کلمه گفته شده بدانیم و غرض از آفرینش انسان رسیدن به کلمه گفته شده به عالم شهادت و در نهایت کلمه نوشته شده باشد، میتوان گفت ماهیت وجودی عیسی و آدم هر دو کلمه گفته شده خداوند است و فعل هر دو کلمه کلمه نوشته شده است و با هم متفاوت نیستند؟ به عنوان یک نبی و خلیفه و رسول و از نظر غرض خداوند هر دو کلمه گفته شده هستند و از نظر فعلشان هر دو کلمه نوشته شده خداوند یا عالم کبیر هستند. من توضیح دادم برشون که این سوال ناشی از این هست که شما یک واقعیت یا حقیقتی را که قبلا بیان کردیم در قرآن بهش توجه نکردید و آدم را یک شخص گرفتید، یعنی حضرت آدم که اول متولد شده، در صورتی که آدم یک نوع است و یک پدیده در آفرینش الهی است و این در لوح محفوظ است، یعنی من قبل ان نبرأها در لوح محفوظ نوشته شده است که آدم این است. من برای خداوند روشن بود که آدم چیست و بعد خلق کرد، یعنی طراحی و نقشه آدم در لوح محفوظ هست، پس نوع آدم و این نقشه و این طراحی پیوسته در حال تکرار است، پس این می شود آدم کلمه نوشته شده است بر لوح محفوظ الهی. حالا دیگه وارد لوح محفوظ نمیشم، ولی قبلا گذرا توضیحاتی دادن منتها برای اینکه بدانید قرآن چه کتاب عظیمی است و روی هر کلمه آن یا عبارت آن چه همه باید بحث کرد، اینها رو تکرار میکنم: آدم، لوح محفوظ، سنت، سنت‌های الهی و نظام آفرینش، نظام عالم، معاد، قیامت، زمان، بود، زمان، ازل، ابد، اینها همه بحث داره و همه با این کتاب آمده. یعنی این کتاب آمده است و بشر را متوجه کرده که در چه ساختاری از نظام عالم قرار گرفته و چگونه باید این عمر خودش رو بگذرانه. پس اون آدمه. آدم کلمه نوشته شده بر لوح محفوظ الهی است و هرگز تغییر پذیر نیست آنچه در لوح است. پس کجا تغییر میکنه؟ کلمه گفته شده است که متغیره. یعنی یا این انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا اینه، این کلمه گفته شده است و خدا دارد میگوید که من این انسان را بر احسن تقویم آفریدم و حالا باید که نماد پیدا بکنه. نماد احسن تقویمی عیساست. عیسا کلمه گفته شده است، یعنی خدا میگوید که اگر چنین و چنان عمل بکنی تو چنین خواهی شد. این بر لوح محفوظ هست، اما باید خدا بگوید به این انسان و او را هدایت بکند و راهنمایی بکند و ارشاد بکند، حتی اگر رسول باشه. یعنی رسولم بر اساس هدایت و ارشاد الهی به این مرتبه میرسد، نه همینطور. پس با گفتن الهی، با گفتن خداوندی، این صفات در این انسان متجلی میشود و میشود انسان، میشود عیسی. پس اون کلمه نوشته شده است بر لوح محفوظ، این کلمه گفته شده است، یعنی برآمده از لوح محفوظ. خدا میگوید من انسان را با یا به بهترین شکل و احسن تقویم آفریدم. ثم رددناه اسفل سافلین، سپس ما هستیم که او را به پایین ترین درجه تنزل میدهیم. چرا خدا این کار میکنه؟ یعنی مفهوم این چیست؟ پس شما میتوانید بگویید اگر خدا این کار را میکند، پس هدایت انبیا چیست؟ اگر خدا اول به بهترین شکل میآفریند و بعد خودش این انسان رو به پایین ترین حد تنزل میدهد، میگه ثم رددناه، ما این که او را به پایین ترین درجه میبریم. چرا؟ برای اینکه خداوند به تنهایی که این کار نمیکنه، میگوید ما، پس با همه نیروهاست، با همه فرشتگان این کار را انجام میده. یکی از فرشتگانی که موجب میشود انسان از احسن تقویمی به اسفل سافلینی برود، صفت یا فرشته اختیار در انسان. انسان میتواند انتخاب بکنه. پس چون خداوند این اختیار را به او داده است، خدا که این اختیار را آفریده و به انسان داده و خود این اختیار، یعنی فرشته اختیار، میشوند ما این کار میکنیم. یعنی من خداوند و این مخلوقی که اسمش اختیاره، دوتایی این انسان رو که در احسن تقویمی هست میبریمش به اسفل سافلینی. حالا این میشه کلمه گفته شده. یعنی هر یک از انسان‌ها در مقام صفات انسانی خودشون کلمه گفته شده، ولی آدم از نظر نوع کلمه نوشته شده است. چرا؟ چون می نویسد خدا که و اذ قال ربک، ببینید قول می گوید، و اذ قال ربک للملائکه، به فرشتگان گفت انی، از اینجا کلمه نوشته شده است، انی جاعلن فی الارض خلیفه. پس بر لوح محفوظ نوشته شده است که خداوند اراده فرموده که بر روی زمین خلیفه قرار بده. اینو نوشت. حالا کیا خلیفه میشن؟ اون قوله، یعنی اون گفتنه، اون کلمه گفته شده است که خدا میگوید، نه کلمه نوشته شده. دقت کردی؟ حالا امیدوارم که روشن شده باشد، اگر نه باید که باز هم توضیح بدم تا روشن بشید بعدا.
خب بیاییم در بحث آیه خودمون، سوره نساء آیه 171، ببینیم که باز نیازی به توضیح دارد. یا نه. در این آیه چیزهایی که توضیح داده شد راجع به عیسی توضیح داده شد، راجع به خلقت آدم اصلا توضیح داده شد و بعد هم توضیح دادن با آیات الهی که همه انسان‌ها از جفت بودن و زوج بودن و همه پدیده‌ها و آنچه که قرآن اسم آن را موجود زنده می‌گذارد، چه در نبات و چه در حیوان و چه در انسان، با زوج بودن تکثیر می‌شوند و متولد می‌شوند. و ما چیزی در قرآن نداریم که مغایر اون باشه. قرآن فقط اسمی از پدر عیسی یا شوهر مریم نمیبره. اما در انجیل دیدید، انجیل لوقا و انجیل متا که آوردم براتون خوندم، هر دو به صراحت میگویند که مریم نامزدی داشت به اسم یوسف، ولی قبل از اینکه یوسف با او ازدواج بکند، نکاح بکند، مریم حاملش. این هم متن انجیل لوقا و متا بود که براتون خوندم. راجع به روح القدس صحبت شد که مفهومش چی هست و خب در پایان این آیه میبینید که سبحانه میگوید سبحانه ان یکون له ولد. خدا منزه است از اینکه دارای فرزندی باشد. پس خدا نفی میکند که خدا پدر عیسی باشد، یعنی به نحوی خدا او را بدون اینکه زوج باشد آفریده باشد. پایان همین آیه چنین چیزی را نفی میکند. آیه دیگری رو در سوره انعام 101 بخوانید. و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات. این آدم ها، مشرک ها، اینهایی که برای خدا شریک قرار میدهند، از جمله شرکایی که برای خدا قرار دادهاند، شرکای جن هستند، یعنی اون انسانهای ناپیدا که به وضع همین الان و امروز و امشب ما هم میخورد. یعنی شرکایی برای خدا قرار میدهند که ناپیدا هستند و اصلا نیستند، ولی همه کار میتوانند بکنند و اصلا نظام عالم رو میتوانند عوض بکنند و همه چیز در دست اونهاست. قرآن به صراحت میگوید که اینها این شرکای جن را میذارن شریک خدا و جعلو لله، نمیگه خلقو، جعلو، یعنی اونها وجود دارن، ما آدم ها میاییم انتخابشون میکنیم و اما پیدا نیستن، جن ناپیدا، توی خیال ما هستن، توی وهم ما هستن که اینطوری هم. اونها رو قرار میدهیم برای خدا شریک، در صورتی که و خلق هم، این وام حالیه است، یعنی در حالی که خود خدا هم اونها رو آفریده، اونها هم مخلوق هم. و خرقو لهو بنین و بنات و خرقو، خرق یعنی یک معناش یعنی لباس را، پارچه را بریدن، پارچه را که مثلا قدیم صابون میکشیدن روش و یه لبش رو یه قیچی میزدن و بعد لبش رو میگرفتن پاره میکردن، این خرق بود، یعنی که ببرن و بدوزن برای خدا دختر و پسر. تو اصطلاحات خودمون هم هستا، یکی حرف میزنه یکی دیگه تأیید میکنه، بعد میگن این میبره اون میدوزه، در حالی که نبریدن ندوختن. برای این اصطلاحات دقت بکنه. پس خود ما هم داریم خرق و له بنین و بنات، برای خدا خیاطی میکنن، پارچه میبرن، دختر و پسر، دختر و پسر درست میکنن. ما نیستیم، یا فکر نکنیم ما هستیم. اصلا نگاه به خودمون نکنیم که ما به جای یک دختر و یک دختر پسر هزارها دختر و پسر برای خدا درست کردیم و اونها رو میپرستیم. چطور؟ به غیر علم، از روی نادان، جهالت. سبحانه و تعالی اما یصفون. خدا منزه است و بلند مرتبه است نسبت به آنچه که این نوع از آدم ها او را وصف می کنند. خدا منزه از این وصف. بدیع السماوات والارض، کسی است که آسمان ها و زمین را ابداع کرده، یعنی از نبود بود کرده و به وجود آورده. انا یکون له ولد، یه همچه خدایی چطور میتواند فرزند داشته باشد؟ ولم تکن له صاحبه. ببینید دقیقاً میگوید که اگر خدا هم میخواهد فرزندی داشته باشد باید زن داشته باشه. ولم یکن له صاحبه، خدا که دوست دختر نداشت، زن نداشت. صاحبه به هر دو معنا هست، دوست دخترم صاحبه است. اینا رو خدا نداشته. پس تأیید میکند همینجا آیه که هر کس بخواهد بچه داشته باشد، مرد باشه باید صاحبه داشته باشه، زن باشه باید صاحب داشته باشه. خیلی آیات روشنه. و خلق کل شیء، همه چیز را خدا آفریده. و هو به کل شیء علیم، و او بر هر چیزی هم داناست، همه چیز را میداند. پس اگر پیامبر میفرستد و به بشر ابلاغ میکند که من این رسول را فرستاده‌ام برای هدایت تو، از سر آگاهی و علم است. خدا جاهل نیست، نادان نیست. پس اگر میگوید این کار را بکنید، از روی علم است. اون کار را نکنید، از روی علم است. اما چون ما بشر علممون از خدا بیشتره و مصالحمون رو خودمون بهتر تشخیص میدیم، یه جاهایی که میبینیم دستورات خدا در بکن و نواهی او در نکن به نفعمون نیست، خودمون قانون درست میکنیم، چون علممون بیشتر از خداست. و هرچه این خدای بیچاره العیاذ بالله فریاد بزنن که بابا جان من به کل شیء علیم هستم، کجا داری میری؟ علم من قبول نداری؟ نه قبول ندارم. من خودم تشخیص میدهم که امروز روز بدحجابی است، امروز روز بیحجابی است، امروز روز لخت رفتنه، امروز روز رقصیدن توی کاباره است. من تشخیص میدم. خدا که به این چیزا عالم نیست که. امروز هم تشخیص میدم که چون مهمان فلانی و فلانی داریم مثلا آبجو بخریم، و بعد هم چون مهمان فلانی و فلانی داریم ویسکی بخریم، و بعد چون مهمان فلانی و فلانی داریم مثلا ودکا بخریم. ببخشید من اسم اینا رو بلدم ها. در هر حال اینطوریست وضع ما. خب از این آیه هم بگذاریم. سوره مؤمنون آیه 88 تا 92 خوندم براتون؟ نه خوب اینا رو خوب دقت بکنم. قل، بگو ای پیامبر، من بیدهی ملکوت و کل شیئن و و هو و یجیر و ولا یجار و علی ان کنتم تعلمون. اگه راست میگید و شما میدونید، بگید که ملکوت همه این مخلوقات به دست کیست؟ کسی که میتواند پناه بدهد و هیچ کس دیگری نمیتواند کسی را که خدا اراده کند او را عذاب بکند پناهش بده. کیه اون؟ پیدا کن. بگید خدا میخواهد ما را عذاب بکنه، ما پناه میبریم به نوک کوه. آقای پسر نوح، بله؟ برو نوک کوه ببینم نجات پیدا میکنی. ما از این ور میریم، بابا تو میخوای پیغمبرم باشی باش، میخوای کشتی هم ساخته باشی ساخته باش، میخوای که این کشتی تحت نظر خدا هم ساخته باشی ساخته باش. واسنع الفلک به اعیوننا، تحت نظر ما کشتی رو ساز. این کشتی با نظارت الهی حرکت میکنه، بساز خودت سوارشون، ما میریم بالای کوه. نجات پیدا کرد. این یجار و علیه ها، یعنی حتی کوه با اون بلندی و ارتفاع نمیتواند حتی پسر نوح را نجات بدهد. یعنی نمیتواند یجار و علیه باشد، یعنی آن کسی را که از چنگال عذاب الهی فرار کرده پناه بدهد، ولی خود خدا پناه میده. از این جهت میگوید که وهو و یجیر، پناه میدهد، ولا یجار و علیه، اما بر ضد او پناهگاهی وجود ندارد. خلاف جهت او پناهگاهی وجود ندارد. حالا اینها رو ما میخوایم قبول بکنیم، میخوایم قبول نکنیم. هیچ ربطی به ما نداره. نظام عالم عوض نمیشه. یعنی اگر ما کج راه رفتیم و در برابر هدایت الهی سرپیچی و عصیان و طغیان کردیم و جزء طاغوت شدیم، طاغوت اشتباهی یاد ما دادن ها. حالا هر وقت بگن طاغوت فکر کنم یعنی شاه. طاغوت یعنی کسی که در برابر حتی یک حکم الهی طغیان بکنه، حتی یک حکم، اون طاغوته، طغیانگره، اون تعارف نداره. حالا طوری برای ما جا انداختن که شاهنشاه طاغوت بود رفت. نخیر، هر کسی در یک حکم الهی طغیان بکنه طاغوت. بعد ما طغیان بکنیم، عصیان بکنیم، نظام عالم عوض نمیشه. یعنی اون لحظه ای را که خدا مقرر کرده است در نظام که ولکل اجل مسمى، هر پدیده ای یک زمان دارد که به پایان میرسه، اون مهلت. یعنی خداوند این اجل مسمى را قرار داده است برای این سلسله از گناهان، به اوج که رسید عذاب می آید و به هیچ وجه دیگه خدا از ما نمی پرسه که حالا عذابتون بکنم یا نکنم. این اتفاق به طور طبیعی در عالم می افتد، یعنی عذاب نازل می شود. من دیگه کسی نمی توجه بشه، بازم باور نکنه. یعنی اگر فقط 5 دقیقه در فکر فرو بروید و اوضاع خودمان را و بشر را ببینید، اون وقت میبینید که چقدر دارید در عذاب میسوزید. و همون عذابی است که پوست های ما خاکستر میشه، میسوزه و 2 مرتبه نزجت جلودان دوباره رشد میکنه و دوباره می‌سوزد. و این هر لحظه زندگی ماست. فقط 5 دقیقه شما فکر بکنید. و فکر بکنید داریم زندگی می‌کنید. برای این زندگی انبیا نیامدن. برای زندگی آمدن که سر تا سرش سلم باشد، صلح باشد، صفا باشد، امنیت باشد، آزادی باشد، عدالت باشد، رفاه باشد، سعادت باشد، نیکبختی باشد، دلهوره نباشد، خوف نباشد، ترس نباشد، اضطراب نباشد، بیماری نباشد. برای این اومدم. کو؟ برای این اومدن که با یک شربت آب لیمو که به نام یک امام میدن همه برن توی بهشت. آیا اون امام، من امروز از بیرون شهر آمدم، بودن چند نفر همراه من، کیلومترها این لیوانهای یک بار مصرفی که ذراتش تا هزاران سال در خاک تجزیه نمیشه، ببینید چه آلودگی درست میکنه. اینها رو ریختن کنار جاده، شربت خوردن. کجا میخوان برن با این شربت؟ توی بهشت. اون امامی که می آید و اینها منتظر، من منتظرش نیستم، من منتظر نیستم، منتظر کسی است که اعتراض بکنه. همونطور که شریعتی گفت انتظار مذهب اعتراض است، یعنی اعتراض به وضع موجود. چرا؟ چون منتظر یک مهمانه. ولی من اینطوری منتظر نیستم. اونهایی که منتظر این امام هستن، آیا این امام به این گفته جدش ایمان داره که ان نظافت من الایمان و الان ظاهر بشه و این شهر ما و خیابان‌های ما رو نگاه بکنه؟ اینا برای چی ریختیم؟ برای شما حضرت آقا، برای شما ریختیم، غلط کردیم. ان نظافت من الایمان، جمع کن یکی جارو دست اینا میده، می جارو کن، میگم از این کارو نکن. اگر معتقد به این گفتار جدش نیست، پس فرزند این پیغمبر نیست، یکی دیگه است. یک کمی دو تا چهار تا حساب بکنید که به چی اعتقاد داری، منتظر چی هستی. سیقولون لله، وقتی پیامبر بپرسی که ملکوت همه این چیزها دست کیست، میگوین که از آن خداست. اونا منکر نیستن، پس هیچ کس منکر نیست. قل فانا تسحرون، بگو ای پیامبر، پس چطور شما جادو زده شدید؟ چطور کلا سرتون رفت؟ کی شما رو فریب داد؟ کی شما رو جادو کرد؟ چرا گور خوردی؟ اگر واقعا معتقدید که ملکوت هر چیزی به دست خداست، این فریب خوردن شما به دست چیست؟ خدا فریب کاره؟ خدا شما رو جادو کرده؟ خدا شما رو از راه بیرون برده؟ خدا گفته از زبالتو من الایمان؟ نه، خدا گفته. بل آتیناهم بالحق و انهم لکاذبون، بلکه ما همه چیز را و هدایت را به حق و به درستی در اختیار آنها قرار دادیم، اما آنها دروغ گویند، کاذبند. چقدر قشنگ چه جامعه شناسی وسیعی. ما اتخذ الله من ولد، خدا هرگز فرزندی اختیار نکرده است. و ما کان معه من اله، و همراه او هیچ معبود دیگری وجود ندارد. اگر بود اذن، اگر چنین بود، لذهب کل اله به ما خلق. هر معبودی و هر خدایی هر چیزی را که خلق کرده بود دور خودش جمع میکرد. بعد چه اتفاق میفتاد؟ و لعلا بعضهم علا بعض، و هر خدایی بر خدای دیگر برتری میجوست. خیلی درس ها، خیلی درس. پس وقتی که خدا یکی باشند و همه بندگان یک خدا باشند، این بندگان نسبت به همدیگر نباید تعالی بجویند. عالمه و اتفاقا هرچه علمش بیشتر باشه باید تواضعش بیشتر باشه. وقتی که این خدای یکتا این انسان را آفریده و خدایان دیگری نیستند که در میدان رقابت بر او برتری و علو بجویند، پس مخلوقات این خداوند باید همه در برابر خدا یکسان باشند. استکبار نکنند، برتری جویی نکنند. سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از وصفی که آنها نسبت به او دارند. خیلی باید دقت بکنیم که ما به عنوان پرستندگان این خدا، خدا رو چگونه وصف میکنیم. خیلی مهمه. همین وصف ممکن است ما رو دچار شرک بکنه. حالا بیاییم وصف هامون رو ببینیم. ببینیم آیا وصف هایی که ما از خدا داریم همون اوصافیست که در قرآن ذکر شده؟ این خدا رو سبحان میدانیم؟ خدا رو قادر میدانیم؟ قدیر علی کل شیء میدانیم؟ قهار میدانیم؟ ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ خودماشون بهتره؟ اینطوری میدونیم؟ وصف ما از خدا چیست؟ وصف ما از خدا یک موجودی است، وجودم نه، موجود. ما خدا رو موجود می‌دانیم. این یک وصف هامون که غلطه. میگه سبحان الله اما یصفون. خدا وجود محض نه موجود. خدا رو موجود می‌دانیم. بعد یه موجودی است که اونجا نشسته، یعنی یه جایی. اونجا کجاست؟ بالا. و که ربنا که میگیم بالا رو نگاه میکنیم، هرچه بتونیم دستمون رو بیشتر بالا میکشیم. خب پس جاش هم معلومه، اون بالا هاست. حالا تو کدوم کرات نشسته، آب و هواش چطوره، اینا وصف های ماست. فکر نکنید که ما وصف نمی کنیم خدا رو، تو ذهنمون داریم وصف میکنیم. بعد اونجا نشسته که نگاه بکنه به مردم. مردم رو دو دسته میکنه، یه ده کافر هم، یه ده مؤمن. حواس جمع مؤمن هست. اگه قرض پیدا کرد قرضش رو ادا کنه. اینا بحث‌های ما از خدا. مریض شو شفا بده. نمیدونم پول نداره پول دارش بکنه. کار نداره کار بهش بده. این کار خدا هست. اصلا در این که این خدا به یدهی ملکوت و کل شیء و این ملکوت کجاست و جبروت کجاست و لاهوت کجاست و این مراتب چیست و چگونه انسان به این مراتب میرسن، اصلا کاری منو نداریم. پس ما هم گونه ای خدا را وصف میکنیم که این آیه شامل حال ما هم هست. خدا به ما هم میگه، میگه سبحان الله منزه است نسبت به آنچه که شما او را وصف میکنید. یعنی در وصف شما نمیگنجد. با این اوصافی که شما برای خدا قائل هستید او خدا نیست. پس اینها رو باید حواسمون جمع باشه. من این مطالب رو به عنوان تفسیر قرآن نمیگم، اما مطالب را از جانب رب میگویم. یعنی کسی که میخواهد تربیت بکنه. کی رو تربیت بکنه؟ انسان موحد، نه مشرک. پس این کلاس اصلا اساسش تربیت آدمهای موحده، یکتا پرست. و شما وقتی به قرآن نگاه میکنید میبینید تمام انبیا این هدف غایی رو تعریف میکردن که انسان و جامعه انسانی رو از شرک به پالایند پاکیزش بکنه. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. چطور؟ مثال میزنه چند لب ثمود به تقواها ادن بعث اشقاها قال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف ربها. خدا که از نتیجه این که حالا اینا همه آدم از بین برن نمی ترسه، عذاب رو می فرسته. کجا؟ جایی که باید ناقی صالح آبیاری بشود و تشنه است اون می کشن، اونجا عذاب نازل بشه. اینا کسانی هستن که فقط خواب من دستاها دسیسه کرد در نفس خودش. اما انبیا برای تزکیه آمدن. اون خدا کیست؟ اون خدای سبحان منزه کیست؟ عالم الغیب و شهاده، کسی است که هم غیب را میداند و هم حاضر و شهادت را، هم پیدا را میداند و هم ناپیدا را. وای چقدر سخته که انسان به چنین خدایی ایمان داشته باشد. اون وقت دیگه این خدا، این خالق من، این رب من، این عالم الغیب، یعنی اگر من در ذهنم بگذره، در ذهنم خطور بکنم که فلان خطا را کاش میشد بکنی، نه اینکه بکنم ها، کاش میشد بکنی، کاش ما هم مثل فلانی پول داشتیم که تو بانک بگذاریم و سودش را بگیریم و با سودش مثلا زندگی کنیم. بله؟ یعنی یک چیزی رو که خدا حرام کرده این تو ذهنش عبور بده، یعنی به عالم الغیب بودن خدا ایمان ندارد. این خدا که نمیدونم، من دارم فکر میکنم، خدا میگه من میدونم. آنچرا که تخفون و تعلنون اخفا بکنید یا اعلان بکنید خدا میدونم. باید به همچه خدای ایمان آورد. اون وقت دیگه چه برسه که دو نفر بشینن و از نفر سوم غیبت بکنن؟ به همین جهت هست که ما امنیت اخلاقی جامعه رو از دست دادیم. فَتَعَالَا اَمَّا يُشْرِكُونَ. دوباره میاد سرش خداوند. بلند مرتبه تر از آن است که برای او شریکی قائل شوند. پس اون کسانی که شریک برای خدا قائل می شوند، اینها خدا رو در اون مرتبه عالی نمی دانند. خب دیگه توضیحاتش برای خودتون. خب حالا یک دوره دیگه سریع آیه 171 رو بخوانم، ترجمه کنم و برم در آیه 172. یا اهل کتاب لا تقلو فی دینکم. پنج جلسه روی آیه بحث شده. یا اهل کتاب لا تقلو فی دینکم، ای اهل کتاب در دین خود غلو نکنید. ما هم هستیم. ولا تقولوا على الله الا الحق، و جز حق چیز دیگری را به خدا نسبت ندهید. قال علا یعنی نسبت داد، نسبت خلاف، نسبت نادرست. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، جز این نیست که مسیح، عیسی، مسیحش صفتشه ها، این پاک پاک، این انسان و عنصر پاک پاک که عیسی پسر مریم است، رسول خداست و کلمه الهی. القاها الى مریم، که او را بر مریم افکند، و روح منه، و عیسی روح الهی است. فآمنوا بالله و رسوله، پس به خدا و رسولان او ایمان آورید. ولا تقولوا ثلاثه، و نگویید که سه اقنوم یا سه عنصرند، ابو ابن و روح القدس را نگویید. انتهو خیرن لکم، پایان بدهید که این کار برای شما بهترین است. انما الله اله واحد، جز این نیست که خدا خداییست، معبودیست یکتا. سبحانه ان یکون له ولد، منزه است از اینکه برای او فرزندی باشد. له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. نه فقط یه بچه، حالا یه پسر مثلا. و کفا بالله وکیلا، و کفایت می کند که خدا وکیل انسان باشد، کارگزارش خدا باشد. وکیل چه کار می کنه؟ وکیل کارهایی رو که آدم نمی رسه انجام بده، یا ازش اطلاع نداره، یا در واقع قدرت و توانش رو نداره، حالا یا توان بدنی یا علمی، وکیل میگیره و اون وکیل میشود کارگزار این آدم. حالا چه خوبه که این خدا با این قدرت کارگزار انسان باشد و کفایت بکنه. آیه 172، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. شما فکر نکنید که مسیح استنکاف، خودداری کرده است از اینکه بنده خدا باشد. خب این کار و این وصفی که برای مسیح آمده، یا برای هر پیامبر دیگری آمده، یا برای اولیاء و صلحا و ائمه آمده، یعنی که وصفی در عرض هم عرض خدا باشند، یعنی اون هم میتواند کارهایی را که خدا میکند انجام بدهد. اما خدا میگوید که مسیح هرگز از اینکه بنده خدا باشد استنکاف نکرد، عبد است. ولل ملائکت المقربون، و ملائکه مقربون هم استنکاف نکردند از اینکه بنده خدا باشند. و بنده فرمان بردار است، نه طغیانگر و عصیانگر. این لغت ها را که تلفظ میکنم دقت بکنید، این وقت عصیان رو بر وزن طغیان نگید که غالبا میگید عصیان مصدره و طغیان، این دوتا اصلا هم ردیف هم نیستن. و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. و هر کس که خودداری بکند از عبادت خدا و استکبار بکند، پس خدا همه را محشور خواهد کرد نزد خودش، همه را جمیعا، چه مؤمن چه کسی که از عبادت خدا استنکاف کرد. بیاییم در آیات دیگری که مفسر این آیه هستند. در سوره زخرف آیه 57 تا 59. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یسدون و قالوا آلهتنا خیر ام هو ما ضربوا لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل. پس در این آیه هم میبینید که خداوند میگوید مسیح عبد بوده است، بنده بوده است. ترجمه: و همین که مریم ابن مریم پسر مریم مثل زده شد، قوم تو شروع کردن مسخره کردن. یسدون راه بندان، یسدون یعنی دست زدن، یعنی که با دست زدن و سر و صدا کردن و هورا کشیدن و سوت کشیدن و اینها یکی رو مسخره بکنن، دست بندازن. میگه اون وقت این قوم تو شروع کردن مسخره کردن و سر و صدا کردن و دست زدن، هورا کشیدن و گفتن که آیا من کاش میشد توضیح بدم برای تو، خودتون دقت بکنید. قرآن این کار رو خلاف میداند، یعنی اگر کسی بخواهد عقیده خودش را، حتی عقیده درست را، با دست زدن، کف زدن، سود زدن، هورا کشیدن، مشکل کردن اعلام بکنه، حتی خداوند او را خارج از هدایت می‌داند. به این کلمات قرآن دقت بکنه. قرآن یسدون را که ما کانه الا مکاً و تسبیح، یعنی سوت می‌کشیدن، کف می‌زدن، هورا می‌کشیدن در خانه خدا و سر و صدا می‌کردن و مشکل می‌کردن و همه اینها، ما قرآن نمیخونیم. و حالا که دیگه خیلی دارن برامون تبلیغ میکنن که اصلا این قرآن که نیست، این قرآن عمر نوشته، قرآن میاد دیگه، تکلیفمون معلوم. توی این سر و صداها چی میگفتن؟ یه شعار هم داشتن، شعار میدادن. شعارشون چی بود؟ اعالهتنا خیرون ام هوه، آیا این معبود ما بهتره یا اون که تو میگیش؟ خودماشون بهتره؟ نه، این بهتره. خدایی که حتی یه انگشتری هم نداره، با اینکه اینها همه طلا و جواهرات و نور و نمیدونم چی بهش آویزون هست، خودما بهترن؟ نه، خودت بگو. اگه عقل داری، اگه چشم داری، تو ببین اون خدا چی داره؟ یه لاغبا، این که به درده میخوره، این خدا خوبه. پس شعارشون هم این بود، ما ضربوا لك الا جدلا. این حرف ها رو که میزنن، اینها رو برای جدل با تو ای پیامبر مطرح میکنه. ما هم داریم، ما هم مجادله کننده داریم. شما ببین، اگر این آیه رو گفتی که چرا این آیه تو قرآنه، یعنی چه؟ من ایمان میارم. اگر گفتی که مرده چطور زنده میشه، مثلا قیامت، من ایمان میارم. اگر گفتی که این 50,000 سالی که قرآن میگه یعنی چی، من ایمان میارم. اگر گفتی که اصحاب کهف توی غار چطوری زنده موندن، نپرسیدن، من ایمان میارم. اگه گفتی که این عصای موسی چطور اژدها شد، من ایمان میارم. و قرآن میگوید که همه اینها برای جدل است، اینها نمیخواهد ایمان بیارن. بل هم قوم خصمون، بلکه اینها مردمانی هستند که پیوسته آماده مخاصمه هستند. مخاصمه یعنی اون دشمنی کلامی، یعنی روبروی هم بیستن و به هم بد و بیرا بگن. یعنی اینا مردم اینطوری هستند، آمادن که بگن. ان هو الا عبد، عیسی کسی نیست جز بنده. ان امنا علی، ما بر اون نعمت دادیم، به جهت نعمت ما عیسی شد. حالا شما سرش دعوا دارید، ما سر خیلی چیزها دعوا داریم که اساسش به جهت نعمت الهی بوده. و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، و او را مثلی قرار دادیم، این الگو، الگو برای بنی اسرائیل. پس حالا دوباره برید و اون جزوه ضرورت الگو پذیری در قرآن رو یه دوره دیگه بخونید. قرآن همه انبیاء رو به صراحت عبد خوانده است که مبادا تبدیل به بت بشوند. یکی یکی، سلیمان و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب، بهترین بنده بود، اواب بود، یعنی پیوسته نظرش بازگشت میکرد به سوی خدا، فکر که میکرد خدا، خدا راضی هستی؟ خدا بگم، خدا برم، خدا بکنم، خدا بشینم، خدا بخوابم، خدا بجنگم، خدا کشته بشم، خدا بکشم، همش خدا عواب. این صفت کجاست؟ این صفات اصلا کجاست؟ باید نعم العبد، اگر میخواد نعم العبد باشه، بهترین بنده باشه، باید عواب باشه. ایو انا وجدناه صابرن نعم العبد انه اواب، ما ایوب را صابر یافت، در برابر ناملایمات از کوره در نمیده. پس اواب چیه؟ انا وجدناه صابرن، پایدار، پایدار، صابر برای خدا، نه برای امر و زید و من و اون. اون به من نگاه کرد، اون من سلام نکرد، اون جواب سلام منو نداد، من بالا نشستم، اون پایین نشست، اون صندلی نشسته بود، من رو زمین نشستم. اینا رو بی خود نمیگم، اینا همش برای من گزارش میشه، من سراغ میگیرم، آه فلان کس چرا نیومده؟ ایشون اومده، فلان کس رو صندلی بوده، جلو پاش بلند نشده جاشو بهش بده، دیگه نیومده. رضای خدا کجاست؟ صابر کجاست؟ عواب کجاست؟ نعم العبد کجاست؟ برای کی میاد؟ یا مثلا ایشون تو پیاده رو داشته میرفته، منم داشتم میرفتم، ماشینم هم خالی بوده، من متوجه نشدم، ندیدم، ما رو سوار نکرد، دیگه نمیاد. انا وجدنا و صابرن، اگر که این مسائل پیش نیاد، آزمون کجاست؟ امتحان کجاست؟ اگه همه رو تو طبق بذارن و روی سر و تاج سر باشن و اینجا بیارنشون برنشون، پس صبر کجاست؟ امتحان کجاست؟ باید در راه خدا ذلیل بشه، خار بشه، زبون بشه. اما این ذلت ظاهری است، در اون بحث ذلت و عزت گفتم، یا رفعت و ذلت. اون بریم دوباره مرور کنیم. خب چون که ساعت تمام شد، بقیه انبیا که همه عبدن بماند انشاءالله، اگر که عمری باشد و توفیقی و شما هم جزء نعم العبد باشید و خدا شما رو صابر بیابد، بقیهش رو براتون توضیح خواهم داد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا می‌کنم. آمین را محکم بگیر. باز هم گفتم براتون، دعا یعنی که از خدا بخواهیم که اسباب رو فراهم بکنه. بنابراین حتما مؤثره و حتما اگر که از سر استقاصه باشه، یعنی خدا را به فریاد رسید بگیریم، حتما کمک خواهد کرد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واقننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.